سرخیزی خیلی خوبه و کمروا میشی، اما به شرطی که ساعت 8 شب رفته باشی تو تخت که دیگه 9 خوابیده باشی. توی مغز همه ما یه ساعت داخلی وجود داره که مشخص میکنه چه زمانی خواب‌آلوده بشیم و چه زمانی بیدار بمونیم. حالا چرا اینقدر این نور مهمه؟ چون برای اینکه ریتم کورتیزول و ملاتونین توی بدن به درستی تنظیم بشه، باید این سیگنال نوری به ساعت مرکزی بدن برسه. برای بعضیا چرت زدن خیلی خوبه. خودم عاشق چرت زدنم. ولی بعضیا بعد از چرت زدن حس سنگینی و گیجی دارن. اگه اینطوری هستی، احتمالاً یا خواب شبونت به اندازه کافی عمیق نیست یا مدت کافی نمیخوابی. به همین خاطر توی روز وارد مرحله خواب رم یا خواب عمیق میشی که باعث میشه وقتی بیدار میشی حس کنی کلاً گیج و سردرگم شدی. به جای اینکه سعی کنی ذهنت رو مجبور کنی آروم بشه، از طریق بدنت آرومش کن. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 10 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. تو جلاکست درباره هر آنچه کیفیت زندگی رو بالاتر میبره حرف میزنیم. مثل سلامتی جسم و روانمون، روابط ارزشمند و معنادار داشتن و ساختن، مهارت‌های ارتباطی، فرزند پروری و کلی چیز دیگه که خودمم نمیدونم، ولی فکر میکنم مطالبی باشه که ارزش شنیدن و تأمل دارن. منابع این نقل قول‌ها کجاست؟ پادکست های انگلیسی زبان که توی دنیای پادکست معتبر محسوب میشن و مهمان های متخصصی که در هر موضوع میارن. واقعیتش خودم کیف میکنم که مثلا پای صحبت آلن دوباتن و غیره بشینم و ببینم چی میگن. به طب هرچه هم میگن که درست و مطلق و جهان و زمان شمول نیست. بنابراین هر حرفی رو که توی این پادکست ها میشنوم سعی میکنم به قدر عقل و تجربه خودم بهش فکر کنم و نقدش کنم. ولی سعی میکنم نقد و نظر خودم رو کمتر بگم. واقعیتش از ابتدای جلاکست دوست داشتم فضایی و بستری باشه که درباره این مطالب حرف بزنیم و کامنت بذاریم. این اتفاق تا حدی در کست باکس میفته و جا داره تشکر کنم از همه کسایی که اونجا نظر میدن. تعریف و تمجیدهاتون که قند تو دلم آب میکنه. ولی از نقد و زاویه نگاه متفاوتتون به محتوای اپیزودها واقعا لذت میبرم و یاد میگیرم. هر چقدر هم بیشتر باشه که چه بهتر. یه تشکر ویژه هم از حمایت‌های مالیتون بکنم. نمی‌دونید علاوه بر کمک در تأمین هزینه‌ها چقدر دلگرمم می‌کنه. چه کم باشه چه زیاد. برای حمایت مالی می‌تونید از طریق لینک حامی باش در صفحه جلاکست که توی توضیحات میارم اقدام کنید. اپیزود 10 جلاکست در هفته 3 بهمن ماه 1403 ضبط میشه. و امیدوارم هر زمان و هر کجای کره خاکی که بهش گوش دادیم ازش بهره ببرید. بعضی وقتا صبح کسل از خواب پا میشین؟ گاهی از نظر زمانی هم خوب خوابیدیم، ولی انگار خسته و کوفته ایم. انگار نه انگار که مثلا 8 ساعت خواب بودیم. گاهی شبها نمیتونیم به خواب بریم و حتی یه وقتایی یک مشکلاتی داریم و نمیدونیم که ریشش تو خوابه. امروز قراره راجع به یکی از رکن‌های اصلی یه زندگی خوب صحبت کنیم و اون هم چیزی نیست جز حضرت خواب. ولی فکر نکنید که در پایان این اپیزود همه مشکلات مربوط به خوابتون حل میشه. ولی یه پیش‌زمینه‌ای بهتون میده در مورد خواب و اهمیتش. اینکه جدی‌تر بگیریمش، دربارش بخونیم، برای بهبود کیفیتش تلاش کنیم و حتی اگه مشکل جدی باهاش داریم سرسری نگیریم و پیش دکتر متخصص خواب بریم. جالب اینه که تو حوزه سالم‌زیستی از هر تخصصی که میان حرف میزنن، مثلا برای سلامت مغز، سلامت روده، کنترل استرس، سلامت عضلات، سلامت روان و برو تا آخر، همشون میگن خواب با کیفیت. اندر اهمیتش هر چی بگم و بشنوید کمه. تو اپیزود 8 مادر خسته اولین رکن خود مراقبتی رو گفتم خوابه و اونجا قول دادم که یه اپیزود راجع به خواب بگم. حالا این اپیزودهای مربوط به خواب که دوست دارم بگم یکم زیادن و واقعا سخت بود انتخاب این که کدوم رو به عنوان منبع اصلی انتخاب کنم. جدا از این که توی یه عالمه پادکست از اهمیت خواب گفتن، چند تا اپیزود از پادکست‌های منبع خاصه راجع به خواب حرف زدن. یکیش مصاحبه با یه متخصص خواب تو دایری آف سی ای او هست و یکیش هم یه تک اپیزود از هیوبرمن لب. پادکست‌های اندریو هیوبرمن خیلی مفصله. عضله اسکلتی یادتونه؟ مجبور شدم تو 2 اپیزود بگم. تازه نشد همشم بگم. یه کار زیبایی که جدیدن کرده هیوبرمن، یه لاین جدید راه انداخته تو پادکستش به نام Essentials، ملزومات، و تو نیم ساعت اساره یه پادکستش رو که 3-4 ساعت بوده رو گفته. یکی از این اسنشال ها راجع به خوابه. عنوانش هم اینه: Essentials Master your sleep and be more alert when awake. ملزومات: بر خواب خود مسلط شوید و در هنگام بیداری هوشیارتر باشید. خود جنس برای ما. حالا امروز چون حجم خود پادکست کمتره، من این مجال رو پیدا می‌کنم که یکم از پادکست‌های دیگه هم راجع به خواب بگم، از تجربه خودم هم بگم. اندریو هوبرمن استاد نوروبیولوژی و چشم‌پزشکی در دانشگاه استنفورد. از سال 2021 پادکست هیوبرمن لب یا همون آزمایشگاه هیوبرمن رو آغاز کرده که در اون به گفته خودش جاییه که درباره علم و ابزارهای علمی برای زندگی روزمره صحبت میکنه. آدم بسیار کاردرستیه و دیگه خودتون برین تهشو در بیارین. پس قراره راجع به خواب خیلی موشکافانه و دقیق و با موچین ببینیم داستانش چیه. قبل اینکه وارد خود اپیزود بشم یه چیزی بگم. خواب جواهره. اینکه تو شکی نیست. یعنی شما هر مشکل جسمی و روحی داشته باشین و برین دکتر، اول همه میپرسه خوابت چطوره؟ حتی دکتر لاغری هم که برین میگه برای وزن کم کردن باید خوابتون درست باشه. بچگی امثال من که نه تنها کسی نگفت چقدر خواب مهمه، بلکه یه عمر در تلاش برای سحرخیزی بودیم. یعنی انگار آدم خفنه و همه 4 صبح روزشون شروع میشد. اگه هم شک دارید این کتاب چنین کنند بزرگان رو بخونید، ببینید که جمله سحرخیز باش تا کامروا شوی خیلی هم مطلق نیست. سحرخیزی خیلی خوبه و کامروا میشی، اما به شرطی که ساعت 8 شب رفته باشی تو تخت که دیگه 9 خوابیده باشی. حالا امروز میفهمیم که چقدر خوبه که بیداری و خوابیدن ما با طبیعت متصل باشه. و من نمیخوام رد کنم که سحرخیزی خوبه. ولی مهمتر اینه که باید خواب کافی باشه و بعد سحرخیز باشیم. یعنی اگه داری 12 شب میخوابی، واقعا بیخیال سحرخیزی شو. نکته بعدی این که خواب راحت یه بخشیش به بهداشت خواب و کارهایی که توی روز کردی ربط داره. مثل اینکه نور کافی صبح دیده باشی یا از بدن تو عضلاتت کار کشیده باشی. یه بخشیشم به اون چیزی که تو کلت میگذره برمیگرده. آلن دوباتن یادتونه؟ میگفت بیخوابی در واقع انتقامیه که افکاری که بهشون نپرداختیم تو روز یا کلن تو زندگی میان سراغمون. من خودم از بچگی خیلی خوابم خوب بود. 9 شب میخوابیدم، کله سهرم بیدار میشدم. یادم اصلا ساعت خانواده محسوب میشدم. برای نماز همه رو بیدار میکردم. برادرام امتحان داشتن، میگفتن منو 3:30 بیدار کن. اون یکی میگفت منو 4:30 بیدار کن. ولی از یه جایی به بعد به شدت با خواب درگیر شدم. یعنی مشکلی با اینکه خوابم ببره نداشتم، ولی هر یک ساعت یه بار از خواب بیدار میشدم. و تو این سالها فهمیدم که هم مهمه روتینای روزانه آدم چیه و هم مهمه که تو سر آدم چی میگذره. همون داستان تکراری ناخودآگاه. حالا بریم سراغ حرفای علمی و خفن اندرو هوبرمن راجع به خواب و بعد این قسمت مطمئنم نگاهتون خیلی فرق میکنه به عادتهای روزانه. چون اصلا هوبرمن خودش متخصص درجه 1 این کاره. از اینجا به بعد رو از زبان هوبرمن میگم به عنوان راوی. امروز قراره درباره خواب صحبت کنیم. علاوه بر خواب در مورد چیزی که میشه تصویر آینه‌ای خواب دونست، یعنی بیداری هم حرف میزنیم. Today's episode is all about sleep. We're also going to talk about the mirror image of sleep, which is wakefulness. این دو حالت یعنی خواب و بیداری روی همه جنبه‌های سلامت ذهنی و جسمی ما تأثیر دارن. Mental and physical health. اگه شما هم مثل بیشتر آدم‌ها باشید، احتمالاً هر چند شب یک بار، مثلا از هر 3 یا 5 شب، با مشکل خواب مواجه میشید. شاید هم بیشتر. پس امروز قراره کلی ابزار و راهکار کاربردی معرفی کنیم تا راحت‌تر بخوابید. خواب با کیفیت‌تری داشته باشید و وقتی از خواب بیدار میشید، سرحال‌تر باشید. به نظرتون چی تعیین میکنه که خوابمون چقدر خوبه؟ و در طول روز چقدر هوشیاریم؟ دو عامل اصلی این موضوع رو کنترل میکنن. اولین عامل یه نیروی شیمیایی به اسم آدنوزینه. آدنوزین یه مولکوله که توی سیستم عصبی و بدن ما ساخته میشه و هرچی بیشتر بیدار بمونیم مقدارش توی بدن بالا میره. حالا آدنوزین چطور روی خواب تأثیر میذاره؟ اگه یه خواب عمیق و با کیفیت داشته باشید، مثلا 8 تا 10 ساعت خوب خوابیده باشید، مقدار آدنوزین توی مغز و بدنتون خیلی پایین میاد. ولی اگه 10 تا 15 ساعت یا بیشتر بیدار مونده باشید، مقدار آدنوزین خیلی زیاد میشه. این باعث ایجاد یه حس نیاز به خواب یا میل به خوابیدن میشه. یه راه ساده برای درک این موضوع، مقایسه آدنوزین با کافئینه. کافئین بیشتر آدم‌ها رو بیدار و هوشیار میکنه. چرا؟ چون کافئین یه جورایی جلوی کارکرد و تأثیر آدنوزین رو میگیره. به بیان دیگه کافئین آنتاگونیست آدنوزینه، یعنی مخالفشه. یعنی وقتی قهوه، چای، نوشابه یا هر چیز کافئین دار دیگه ای مصرف میکنین، مولکول‌های کافئین میرن و جای آدنوزین رو توی گیرنده‌های مخصوصش اشغال میکنن. تصور کنید که گیرنده‌های آدنوزین مثل جای پارک ماشین باشن. وقتی کافئین جای خودش رو توی گیرنده‌های آدنوزین می‌گیره، عملاً هیچ اتفاقی در ادامه مسیر اون گیرنده نمی‌افته. یعنی گیرنده نمی‌تونه کار طبیعی خودش رو انجام بده و باعث بشه که احساس خواب‌آلودگی کنی. پس دلیل اینکه کافئین بیدارت می‌کنه اینه که گیرنده اون اعصاب خواب‌آلودگی رو مسدود می‌کنه. به همین خاطره که وقتی اثر کافئین از بین میره، آدنوزین با قدرت بیشتری به گیرنده ها میچسبه و باعث میشه که یه دفعه حس کنی انرژیت شدید افت کرده. توی اون لحظه حسابی خسته میشی. البته کافئین کلی فایده برای سلامتی داره. ولی برای بعضیا میتونه مشکل ساز هم بشه. مثلا فشار خون رو بالا ببره و از اینجور چیزا. یکی از کارهای کافئین اینه که باعث افزایش یه مولکول به اسم دوپامین میشه. که نقش مهمی توی سیستم عصبی داره. توی قسمت اول سری اسنشال های پادکست در موردش حرف زدیم. اگه دوست دارید اونجا دربارش بشنوید. دوپامین باعث میشه حس خوبی داشته باشیم. انگیزه بگیریم و پر انرژی بشیم. همونطور که توی قسمت اول هم گفتیم دوپامین با یه مولکول دیگه به اسم اپینفرین که بهش آدرنالین هم میگن ارتباط داره. اپینفرین همون ماده‌ایه که به همون انرژی میده. در واقع از دوپامین ساخته میشه. حالا یکم برگردیم عقب و درباره خواب و خواب‌آلودگی فکر کنیم. اگه تا حالا یه شب تا صبح بیدار مونده باشی، احتمالاً یه چیز جالب رو تجربه کردی. وقتی صبح میشه، یه دفعه حس می‌کنی دوباره انرژیت برگشته و هوشیارتر شدی. در حالی که کل شب مقدار آدنوزین توی مغزت بیشتر و بیشتر شده. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که یه عامل دیگه هم هست که تعیین میکنه کی خوابمون ببره و کی بیدار باشیم. و اون یه چیزی به اسم ریتم شبانه روزیه. Circadian Force. این واژه یعنی یه چرخه حدوداً 24 ساعته. توی مغز همه ما یه ساعت داخلی وجود داره که مشخص میکنه چه زمانی خواب‌آلوده بشیم و چه زمانی بیدار بمونیم. این چرخه خواب توی هر 24 ساعت به عوامل مختلفی بستگی داره. ولی قوی ترین عامل تعیین کننده اینه که کی بخوابیم و کی بیدار بشیم نوره. مخصوصا نور خورشید. نمیتونم به اندازه کافی تاکید کنم که این رابطه بین نور و خواب چقدر مهم و کاربردیه. از بیرون که بهش نگاه کنیم خیلی ساده به نظر میرسه و راه حلش هم خیلی واضحه. ولی خیلی ها این موضوع رو پیچیده میکنن. پس بیاین دقیق تر بررسی کنیم که توی مغز و بدنمون توی یه چرخه 24 ساعته چه اتفاقی میفته. بیاین از لحظه بیداری شروع کنیم. فارغ از اینکه شب قبل چقدر خوب خوابیدی یا حتی اگه کل شب رو بیدار بودی، معمولاً بیشتر آدما تقریباً همزمان با طلوع خورشید بیدار میشن. وقتی صبح از خواب بیدار میشی، دلیلش اینه که یه هورمون خاص به اسم کورتیزول از غدد فوق کلیوی که بالای کلیه ها قرار دارن ترشح میشه. این ترشح کورتیزول همراه با یه مقدار اپینفرین یا همون آدرنالین اتفاق میفته که هم توی غدد فوق کلیوی و هم توی مغز آزاد میشه و باعث میشه احساس بیداری کنی. حالا این افزایش کورتیزول ممکنه به خاطر زنگ ساعتت باشه یا ممکنه خودت به طور طبیعی بیدار شده باشی. اما در هر صورت این اتفاق یه سیگنال برای کل بدنته که وقتشه ضربان قلبت بره بالا، مایچه‌هات فعال بشن و شروع کنی به حرکت. خیلی مهمه که این ترشح کورتیزول توی ساعت اولیه روز اتفاق بیفته یا حداقل اوایل دوره بیداریت. وقتی صبح بیدار میشی و سطح کورتیزولت بالا میره، یه جور تایمر توی بدنت شروع به کار میکنه. این تایمر در واقع مجموعه ای از فرایندهای سلولیه که به بدن و مغزت میگه که تقریباً 12 تا 14 ساعت بعد یه هورمون دیگه به اسم ملاتونین از غده صنوبری آزاد میشه. پس توی بدن ما دو تا سیستم داریم. یکی که باعث بیداری میشه و یکی که خواب‌آلودگی رو ایجاد میکنه. و این سیستم بیداری در واقع شروع کننده تایمر برای سیستم خواب‌آلودگیه. حالا بریم سراغ ریتم کورتیزول و ملاتونین. این ریتم یه چیز درونزاده، اندوجنس، یعنی به طور طبیعی توی بدنمون اتفاق میفته بدون اینکه عامل بیرونی خاصی روش تأثیر بذاره. در واقع حتی اگه توی یه محیط کاملا تاریک باشیم، این چرخه هر 24 ساعت یک بار تکرار میشه. اما تو شرایط عادی وقتی صبح بیدار میشیم چی میشه؟ چشمامون رو باز میکنیم. وقتی چشماتو باز میکنی نور وارد چشمت میشه. حالا سیستم بینایی یه سری نورون خاص داره که به این فرایند واکنش نشون میده. وقتی نور به چشم میرسه یه گروه خاص از این سلولها یه نوع خاصی از نور رو دریافت میکنن و اون اطلاعات رو به یه بخش از مغز که دقیقاً بالای سقف دهان قرار داره میفرستن. این بخش از مغز به همه سلول‌ها و اندام‌های بدن متصل شده و زمان‌بندی کلی بدنت رو تنظیم می‌کنه. حالا چرا اینقدر این نور مهمه؟ چون برای اینکه ریتم کورتیزول و ملاتونین توی بدن به درستی تنظیم بشه، باید این سیگنال نوری به ساعت مرکزی بدن برسه. اگه این ریتم درست نباشه، اثرات منفی زیادی روی سلامت قلب و عروق، متابولیسم، یادگیری، افسردگی و حتی زوال عقل داره. پس بیاییم ببینیم وقتی این کارو درست انجام بدیم چه اتفاقی میفته و چطور میتونیم این کار رو درست انجام بدیم وقتی بیدار میشیم و چشممون رو باز میکنیم. حالا اگه توی یه اتاق تاریک باشیم، نور کافی برای تنظیم درست این ریتم وجود نداره. شاید بپرسی، پس هر نوری میتونه این کار رو انجام بده؟ نه. این نورون‌های چشمی که ساعت زیستی بدن رو تنظیم میکنن، به یه نوع خاص از نور و میزان خاصی از نور واکنش نشون میدن. چقدر خاص میگه. و بهترین نوع نور برای این کار نور خورشیده. این نورون‌ها دنبال یه ویژگی خاص توی نور میگردن. البته اونا خودشون شعور ندارن، ولی به زاویه کم خورشید واکنش نشون میدن. مغز و سیستم عصبی ما چیزی از طلوع یا غروب خورشید نمیدونه. فقط کیفیت نوری که از خورشید توی اون زاویه خاص میاد رو دریافت میکنه. این سیستم طوری تکامل پیدا کرده که وقتی خورشید در آسمون پایین تره، مثلا صبح زود یا غروب، یه تضاد خاص بین رنگ زرد و آبی ایجاد میشه که این سلول ها رو فعال میکنه. ولی اگه چند ساعت بعد از طلوع خورشید بیدار شی، که خود من اکثر روزها اینطوریم، دکتر هیوبرمن داره میگه ها، باز هم بهتره که یه مقدار نور طبیعی ببینی. لازم نیست که مستقیما به خورشید نگاه کنی، چون حتی نور پراکنده‌ای که از خورشید میاد برای فعال سازی این فرایند کافیه.
We know based on a lot of evidence that if you don't get your cortisol and melatonin rhythms right, there are tremendously broad and bad effects on cardiovascular health, metabolic effects, learning, depression, dementia. So let's think about what happens when we do this correctly and how to do it correctly. When we wake up, our eyes open. Now, if we're in a dark room, there isn't enough light to trigger the correct timing of this cortisol melatonin thing, these rhythms. You might say, well, why won't any light do it? Well, it turns out that these neurons in our eye that set the circadian clock and then allow our circadian clock to set all the clocks of all the cells and organs and tissues of our body responds best to a particular quality of light and amount of light. And those are the qualities of light and amount of light that come from sunlight.
نکته اصلی اینه که این انرژی نوری رو مستقیم از نور خورشید بگیری. ترجیحاً نور طبیعی وارد چشمت بشه. خیلی مهمه که برای این کار بیرون بری. من یه گفتگو با یکی از همکارام که استاد روانپزشکی و علوم رفتاری در استنفورده و یکی از متخصصهای برتر این حوزه است داشتم. اون میگفت که اگه نور خورشید رو پشت شیشه، مثلا از پنجره خونه یا ماشین ببینی، اثرش 50 برابر کمتره نسبت به وقتی که بیرون میری و بدون عینک نور رو مستقیما دریافت میکنی. وقتی خورشید میاد بالای سرت، کیفیت نور تغییر میکنه و فرصت تنظیم ریتم کورتیزول رو از دست میدی. و این اصلا چیز خوبی نیست. خیلی مهمه که این پالس کورتیزول رو در زمان مناسب تنظیم کنی. چون اگه این اتفاق نیفته، مشکلات زیادی ایجاد میشه. به طور خلاصه، افزایش کورتیزول در ساعت 8 یا 9 شب یکی از نشونه های اصلی استراب و افسردگیه. در واقع نمیدونیم این مسئله دلیل استراب و افسردگیه یا نتیجهش، ولی کاملا با این مشکلات مرتبطه. اگه این پالس کورتیزول اوائل روز اتفاق بیفته، اثرات مثبت زیادی روی سلامت کلی مثل فشار خون و سلامت روان داره. نمیخوام لیست این فواید رو دونه دونه بگم چون خیلی زیادن، ولی خلاصش اینه که وقتی کورتیزول اوائل روز ترشح بشه و فاصله زیادی با ملاتونین داشته باشه، کلی اتفاق خوب توی بدن میفته. حالا سوال اینه که چقدر باید بیرون بمونی؟ خب این بسته به شرایط نوری محیطت داره. مثلا اگه توی کلرادو باشی وسط زمستون، روی یه زمین پر از برف بدون ابر، وقتی بری بیرون نور خورشید فوق‌العاده شدیده. توی همچین شرایطی 30 تا 60 ثانیه کافیه تا ساعت مرکزی بدن تنظیم بشه و ریتم کورتیزول و ملاتونین درست کار کنه. حالا اگه توی اسکاندیناوی باشی وسط زمستون، ساعت 5 صبح بیدارشی و خورشید فقط یه لحظه بیاد بالا و سری دوباره غروب کنه، احتمالاً نور کافی دریافت نمی کنی. توی این شرایط، بعضی ها از چراغ‌هایی که نور خورشید رو شبیه سازی می کنن استفاده می کنن. شاید بگی، خب چراغ‌های خونه یا نور موبایلم هم که خیلی روشنه، پس اونم می تونه کار کنه. درسته که شب‌ها بهمون میگن از موبایل دوری کنیم چون نورش زیاده، ولی اوایل صبح حساسیت چشم به نور خیلی کمتره. یعنی باید نور شدید و طبیعی مثل نور خورشید به چشم برسه تا این سیستم تنظیم بشه. نگاه کردن به موبایل یا نور مصنوعی اگه قبل از طلوع آفتاب باشه اشکالی نداره، ولی برای تنظیم ساعت زیستی کافی نیست. پس حتما باید نور طبیعی خورشید رو دریافت کنی. حالا اگه به هر دلیلی به نور خورشید دسترسی نداری، مجبوری از نور مصنوعی مناسب استفاده کنی. توی این شرایط باید چراغی رو انتخاب کنی که یا نور خورشید رو شبیه سازی کنه یا مقداری زیادی نور آبی داشته باشه. شاید بگی، اما من شنیدم نور آبی برای بدن بده. خب واقعیت اینه که نور آبی توی روز خیلی هم مفیده. بعضیا فکر میکنن باید کل روز از عینک ضد نور آبی استفاده کنن، ولی این کاملا اشتباهه. استفاده از عینک ضد نور آبی فقط برای شب لازمه، چون نور ترشح ملاتونین رو سرکوب میکنه. نور خورشید باعث میشه مغز ملاتونین ترشح نکنه، ولی وقتی تاریکی میاد این هورمون ملاتونین آزاد میشه. هورمون ملاتونین رو هم میتونیم به عنوان سیگنال خواب‌آلودگی در نظر بگیریم که ارتباط مستقیمی با تاریکی داره. پس هر روز صبح که بیدار میشی، سعی کن بری بیرون و نور طبیعی بگیری. میدونم که برای بعضیا سخته، ولی اگه فقط 2 تا 10 دقیقه هم بیرون بری، خیلی مفیده. حالا اگه هر روز نمیتونی این کارو انجام بدی یا بعضی روزا خواب میمونی و فرصت نور صبحگاهی رو از دست میدی، نگران نباش. بدن یه سیستم هوشمند داره که میانگین نورهایی که در طول روز میبینی رو در نظر میگیره و بر اساس اون تنظیم میشه. شاید بپرسی، خب غیر از نور چی میتونه به تنظیم این ریتم کمک کنه؟ جواب اینه که نور اصلی ترین عامل تنظیم ساعت زیستیه، ولی چند تا عامل دیگه هم هستن که میتونن این ریتم رو تنظیم کنن، مثل زمان غذا خوردن، زمان ورزش کردن و بعضی داروها یا مواد شیمیایی که مصرف میکنیم. البته منظور مواد مخدر غیرقانونی نیست، هرچند اونا هم میتونن روی ساعت زیستی بدن تأثیر بذارن. یکی دیگه از عوامل مهم غروب خورشیده. وقتی خورشید نزدیک افق قرار میگیره، نورش یه تأثیر خاص روی سلول‌های ملانوپسین توی چشم داره و این سلول‌ها به ساعت زیستی بدن پیام میدن که روز داره تموم میشه. یه مطالعه جالب نشون داده که تماشای نور خورشید نزدیک غروب، نه لزوماً دقیقاً لحظه غروب، ولی حدود 1 ساعت قبل یا بعدش، باعث میشه که اثرات منفی نورهای مصنوعی در شب کاهش پیدا کنه و ملاتونین بهتر ترشح بشه. پس دوباره تاکید میکنم، دیدن نور اوایل صبح خیلی مهمه. دیدن نور موقع غروب هم میتونه بدن رو در برابر اثرات منفی نور در ساعات پایانی روز محافظت کنه. حالا چطور این کار رو انجام بدیم؟ کافیه موقع غروب چند دقیقه بیرون بری و نور طبیعی بگیری. میتونی غروب خورشید رو ببینی یا بعد از ظهر و اوایل شب یه قدم بزنی. اگه از پشت پنجره به نور غروب نگاه کنی، اثر داره، ولی 50 برابر کمتر. پس بهترین کار اینه که مستقیم بری بیرون. فقط 2 تا 10 دقیقه هم کافیه. این کار به بدن کمک میکنه که صبح و شب رو به درستی تشخیص بده، که خیلی برای تنظیم ریتم خواب و بیداری مفیده. شاید بپرسی، از کجا بفهمم که کافی بوده؟ جواب اینه که وقتی بدن شروع کنه به تنظیم شدن، نشونه هاش مشخص میشه. هر روز تقریبا سر 1 ساعت مشخص بیدار میشی، راحت تر به خواب میری و خوابت عمیق تر میشه. معمولا 2 تا 3 روز طول میکشه تا بدن به این روند عادت کنه، ولی تأثیراتش خیلی زود خودشو نشون میده و کلی روی سلامت ذهنی و جسمی اثر مثبت داره. حالا بریم سراغ اثرات منفی نور. چون نور نباید هر زمانی وارد سیستم بدن ما بشه، اما این روزا به خاطر گوشی ها و چراغ های مصنوعی بیشتر از همیشه در معرض نور قرار میگیریم. حتی توی ساعتهایی که نباید این اتفاق بیفته. قبلا گفتم که برای تنظیم ساعت بدن، مخصوصا صبح، نیاز به نور زیاد داری. نور خورشید. این درسته. ولی یه نکته عجیب و شاید خطرناک هم توی این ماجرا هست. هر چقدر بیشتر بیدار بمونی، چشمات به نور حساس‌تر میشن. یعنی بعد از 10، 12 یا 14 ساعت بیداری، حتی یه نور کم از گوشی یا لامپ میتونه ساعت بدن رو به هم بزنه و باعث بشه که سخت‌تر خوابت ببره و الگوی خوابت رو خراب کنه. پس راه حل چیه؟ خیلی ساده. صبح و طول روز هر چقدر میتونی نور طبیعی بگیر، حتی نور آبی. بعد از ساعت 8 شب میزان نور رو کم کن، مخصوصا نور مصنوعی. بین 11 شب تا 4 صبح اصلا نباید در معرض نور شدید قرار بگیری. اما چرا اینقدر تاکید روی 11 شب تا 4 صبح داریم؟ چون نور توی این بازه زمانی ترشح دوپامین رو سرکوب میکنه. دوپامین همون ماده‌ایه که باعث میشه حس خوبی داشته باشیم، انرژی بگیریم و یادگیری بهتری داشته باشیم. اگه دوپامین کم بشه، روی خلق و خو، یادگیری و تمرکز اثر منفی میذاره. این اتفاق به خاطر یه بخش خاصی توی مغزه که بهش میگن مرکز ناامیدی، disappointment nucleus. چون وقتی فعال بشه، حس سرخوردگی و ناراحتی ایجاد میکنه و میتونه باعث افسردگی بشه. حالا اگه گاهی نیمه شب بیدار شدی و رفتی دستشویی یا توی پرواز شبانه خاصی یه چیزی بخونی مشکلی نیست. اما اگه هر شب تا دیر وقت با گوشی و نورهای مصنوعی سر و کار داری، داری ساعت بدنت رو به هم میزنی. اگه حس میکنی توی خلق و خو، تمرکز، یادگیری یا حتی متابولیسمت مشکل داری، یکی از بهترین کارهایی که میتونی بکنی اینه که توی شب کمتر در معرض نورهای شدید قرار بگیری. حتی اگه نور گوشی رو کم کنی، باز هم یه تأثیر منفی داره. چون چشمت آخر شب حساس‌تر شده. پس یه توصیه خیلی ساده و کاربردی. شبها تا جایی که میتونی نور رو کم کن و بذار بدنت توی آرامش خودش برای خواب آماده شه. یه سری سلول توی چشممون هست که اطلاعات مربوط به نور رو به ساعت مرکزی بدن میفرسته. بیشتر این سلول‌ها توی نیمه پایینی شبکیه چشم قرار دارن. اما نه همشون. حالا به خاطر اینکه یه عدسی جلوی شبکیه داریم و قوانین فیزیکی نور همین طوریه، این سلول‌ها عملاً نور بالای سرمون رو دریافت می‌کنن. این هم احتمالاً بی دلیل نیست. چون این سلول‌ها طوری طراحی شدن که نور خورشید رو که از بالا میتابه تشخیص بدن. پس اگه نمی‌خوای این سلول‌ها به طور اشتباهی تحریک بشن، بهتره که نورهای شب رو از سطح پایین‌تر تنظیم کنی. مثلا روی میز یا حتی روی زمین، نه از چراغ‌های سقفی. بدترین گزینه برای شب لامپ‌های مهتابی سقفی‌اند. اگه نور از بالا بتابه، هر چی ملایم‌تر و زردتر باشه بهتره. ولی بهترین حالت اینه که چراغ‌های کم نور و با ارتفاع پایین داشته باشی. چون اینجوری ساعت بدن رو به هم نمی‌ریزی و ریتم خوابت حفظ میشه. حالا بریم سراغ تأثیر مثبت نور و اینکه چطور میشه ازش استفاده مفید کرد. همونطور که قبلا گفتم، بدن ما دو تا سیستم داره که خواب و بیداری رو تنظیم میکنه. یکی آدنوزین که هرچی بیشتر بیدار بمونی توی بدن جمع میشه و باعث خواب آلودگی میشه. یکی هم سیستم شبانه روزی بدنه که از طریق هورمون‌هایی مثل کورتیزول برای بیداری و ملاتونین برای خواب کار میکنه. علاوه بر این، بدن ما موقع بیداری معمولاً گرسنه‌تره و شب‌ها کمتر غذا می‌خواد. حالا اگه احساس می‌کنی که نمی‌تونی صبح‌ها زود بیدار بشی یا یه آدم صبحگاهی بشی، بهترین راه اینه که نور، غذا و ورزش رو توی روز تنظیم کنی، نه شب. یه تحقیق خیلی جالب توسط جیمی زایتر و همکارانش نشون داده که اگه چراغ رو حدود 45 دقیقه تا یه ساعت قبل از بیدار شدن روشن کنی، حتی اگه چشمات بسته باشه و زیر پتو هم نباشی، بعد از چند روز زمان خوابت جلوتر میره و شب‌ها زودتر خواب‌آلوده میشی. اونا این آزمایش رو روی نوجوان‌ها انجام دادن. همونایی که همیشه دوست دارن تا دیر وقت بیدار بمونن و صبح‌ها دیر از خواب پاشن. وقتی صبح قبل از بیدار شدن چراغ‌های محیط رو روشن کردن، نوجوانا به طور طبیعی زودتر خوابشون برد و بیشتر خوابیدن. پس یه راهی که میتونی امتحان کنی اینه. چراغ‌های خونه رو روی تایمر تنظیم کن که صبح‌ها قبل از بیدار شدن خودشون روشن بشن. تو پرانتز، البته این خیلی تکنولوژی پیچیده‌ایه که فکر کنم که همه، یعنی ما که نداریم. پرانتز بسته. پرده‌های اتاق رو باز بذار که نور طبیعی صبح بیاد داخل. یادت باشه که اگه زیر پتو بخوابی این نور به چشمات نمیرسه. نکته جالب اینه که نور حتی از پشت پلک هم میتونه به این سلول ها برسه و ساعت بدن رو تنظیم کنه. این تحقیق یه چیز خیلی مهم رو نشون میده. بدن ما قابلیت تنظیم ساعت خواب رو داره. هم به سمت جلو زودتر خوابیدن و هم به سمت عقب دیرتر خوابیدن. حالا اگه آخر شب، مخصوصا توی نیمه شب، نور زیادی ببینی، مغزت فکر میکنه که صبح شده. حتی اگه نور خورشید نباشه. باز هم به خاطر حساسیت بالای چشمت، ساعت بدنت به تأخیر میفته و دیرتر خوابت میبره. اگه صبح سختت زود بیدار شی و سرحال شی، یه راه ساده اینه که قبل از بیدار شدن در معرض نور شدید قرار بگیری. این کار ساعت بدنت رو جلو میبره. یه جورایی مثل اینه که ساعت رو بکشی جلو. حالا اگه مشکل اینه که صبح دیر بیدار میشی، چیکار باید بکنی؟ باید یه سری الگوهای ثابت برای بدن ایجاد کنی. باید نور صبحگاهی و شبانه منظمی داشته باشی تا هورمون‌هایی مثل کورتیزول که باعث بیداری میشه و ملاتونین که خواب رو تنظیم میکنه همراه با متابولیسم، تمرکز و حتی دوپامین و سروتونین همه درست و سر وقت ترشح بشن. یکی از دلایل مهم مشکلاتی مثل عدم تمرکز، استراب، افسردگی اینه که ساعت داخلی بدن آدم ها به یه الگوی مشخص متصل نیست. البته این فقط یکی از دلایلشه، اما خیلی تأثیر گذاره. بدن به طور طبیعی یه حد وسطی رو پیدا میکنه. ولی اگه بتونی یه الگوی منظم برای دریافت نور توی صبح و شب ایجاد کنی و شبها نور رو به حداقل برسونی، تأثیرات مثبتش روی متابولیسم، هورمون‌ها و حتی حال خوبت شگفت زدت می‌کنه. واسه همینه که وقتی کسی ازم می‌پرسه چی باید مصرف کنم، اولین چیزی که می‌پرسم اینه: خوابت چطوره؟ این یکی از رایج‌ترین سوالاییه که بهم میگن. چه مکملی بخورم؟ چه دارویی مصرف کنم؟ اما واقعیت اینه که 90% مواقع وقتی ازشون در مورد خوابشون می‌پرسم، میگن مشکل دارن. یا سخت می‌خوابن، یا وسط خواب بیدار میشن، یا کل روز احساس خستگی دارن. یه نکته کوچیک درباره چرت زدن. چرت‌های کوتاه، یعنی چیزی بین 20 تا 30 دقیقه، نهایتاً یک ساعت، میتونه خیلی مفید باشه. لازم نیست که حتما چرت بزنی. ولی خیلی‌ها بعد از ظهر مخصوصاً حدود ساعت 2 تا 4 افت انرژی و تمرکز دارن. در طول روز نور صبحگاهی باعث میشه سطح کورتیزول بره بالا و هوشیاری افزایش پیدا کنه. بعدش حدود بعد از ظهر یه افت توی بعضی فاکتورهای متابولیسمی و هوشیاری دیده میشه. بعد دوباره یه مقدار بهتر میشه و شب کم کم پایین میاد و بدن آماده خواب میشه. برای بعضیا چرت زدن خیلی خوبه. خودم عاشق چرت زدنم. ولی بعضیا بعد از چرت زدن حس سنگینی و گیجی دارن. اگه اینطوری هستی، احتمالاً یا خواب شبونت به اندازه کافی عمیق نیست، یا مدت کافی نمیخوابی. به همین خاطر توی روز وارد مرحله خواب رم یا خواب عمیق میشی که باعث میشه وقتی بیدار میشی حس کنی کلن گیج و سردرگم شدی. از طرف دیگه بعضیا بعد از یه چرت کوتاه حس فوق‌العاده‌ای دارن. اینم یه چیز شخصیه، درست مثل کافئین. باید ببینی برای خودت چی بهتر جواب میده. چرت زدن برای بعضیا خوبه، برای بعضیا خوب نیست. من شخصا دوست دارم حدود ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر یه چرت بزنم. ولی یه روشی توی 5 سال اخیر یاد گرفتم که خیلی برام مفید بوده. یه جورایی شبیه چرت زدنه، ولی چرت هم نیست. این روش یوگا نیدرا نام داره که به معنی خواب یوگایی هست. در واقع یه نوع مدیتیشنه که فقط به یه فایل صوتی گوش میدی. یوگا نیدرا خیلی به من کمک کرده که سریع‌تر به خواب برم. اینجوریه که چند دقیقه، بین 10 تا 30 دقیقه، مثل یک چرت کوتاه فقط گوش میدی. این تمرین شامل یه سری تکنیک‌های تنفس خاص و اسکن بدن میشه که کمکت میکنه نه فقط همون لحظه ریلکس بشی، بلکه به طور کلی یاد بگیری که چطور ذهنت رو آروم کنی. با این تمرین سیستم عصبیت رو آموزش میدی تا از یه حالت هوشیاری و استرس وارد یه حالت آرامش بشه. یعنی یاد میگیری چطور ترمز رو فشار بدی. حالا این ما رو به یه نکته مهمتر میرسونه. همه ما تجربه کردیم که میتونیم بیدار بمونیم. درسته؟ مثلا شب سال نو. اگه بخوایم تا صبح بیدار بمونیم راحت این کار رو انجام میدیم. ولی خوابیدن یه چیز دیگه است. خیلی سخت‌تره که خودمون رو مجبور کنیم بخوابیم. اینجا یه عدم تعادل وجود داره. سیستم عصبی ما یه طوریه که خیلی راحت‌تر میتونیم خودمون رو بیدار نگه داریم تا اینکه خودمون رو مجبور کنیم بخوابیم. و یه چیزی که همیشه میگم و بازم تکرار میکنم اینه که کنترل کردن ذهن با خود ذهن خیلی سخته. اگه تو خوابیدن مشکل داری، باید دنبال یه روشی باشی که بدنت رو درگیر کنه. چیزایی که قبلا گفتم مثل مدیتیشن، هیپنوتیزم، یوگا، همشون روی یه نوع خاص از تنفس با تاکید روی بازدم و یه مدل خاص خوابیدن و کنترل بدن تمرکز دارن. بعدن بیشتر درباره تکنیک‌های تنفسی حرف می‌زنیم. ولی نکته اصلی اینه. به جای اینکه سعی کنی ذهنت رو مجبور کنی آروم بشه، از طریق بدنت آرومش کن. اگه ذهنت رو نمیتونی کنترل کنی، از بدنت کمک بگیر. نور خورشید رو ازش بهره ببر. اگه شب شده، از نور شدید و روشنایی زیاد دوری کن. یه الگوی مشخص داره شکل میگیره. برای کنترل سیستم عصبی، باید به چیزایی که در کنترل خودمون هستن توجه کنیم. پس باید روی میزان نور، تنفس، وضعیت بدن و استراحت عمیق بدون خواب که بهش میگن NSDR کار کنیم. یه روش عالیه برای اینکه بعد از استراحت دوباره هوشیار بشی و تمرکزت رو برگردونی. NSDR نه تنها به بیداری و تمرکز کمک میکنه، بلکه باعث میشه شب راحت تر بخوابی و ذهنت هم آروم باشه. تحقیقات هم نشون داده که این یه روش خیلی موثره. یه مطالعه عالی توی یه دانشگاه تو دانمارک انجام شده که نشون میده مدیتیشن و یوگا نیدرا باعث میشن دوپامین و یه سری نوروترانسمیترهای مهم توی بخشی از مغز که مسئول برنامه ریزی و اجرای حرکاته تنظیم بشن. یعنی NSDR میتونه بهت کمک کنه که آگاهانه تر و هدفمندتر توی دنیای اطرافت عمل کنی. حالا بریم سراغ چیزایی که میتونیم مصرف کنیم یا بهتر مصرف نکنیم برای اینکه خواب و بیداری بهتری داشته باشیم. یه سری چیزا مستقیما روی بیولوژی خواب و بیداری تاثیر میذارن. یه دسته از محرک‌ها مثل کوکائین، آمفتامین و داروهای محرک تجویزی وجود داره که برای درمان نارکولپسی طراحی شدن. داروهایی مثل مودافینیل یا آرمودافینیل که باعث بیداری میشن، همشون روی افزایش اپینفرین و دوپامین توی بدن اثر میذارن. خب، قطعا من معتقدم که چیزایی مثل کوکائین و آمفتامین به طور کلی مضر هستن. این مواد به شدت اعتیاد آورن و کلی اثرات منفی دارن. ولی توی شرایط خاص و تحت نظر پزشک، داروهایی مثل مودافینیل برای نارکولپسی ممکنه مناسب باشن. خیلی از آدم‌ها بدون نسخه آدرال مصرف میکنن تا بیدار بمونن. این کار هم غیر قانونیه و هم یه جورایی تقلب محسوب میشه، چون داره سیستم بدن رو به شکل غیر طبیعی دستکاری میکنه. آدرال باعث میشه هوشیارتر بشی، ولی عوارض برگشتی شدیدی داره و میتونه اعتیادآور باشه. ضمن اینکه یه سری اثرات جانبی دیگه هم داره که ممکنه برای بدن ضرر داشته باشه. با این حال، یه سری مکمل و مواد دیگه هم هستن که نسبتاً ایمنن. اگه همه کارهای درست رو انجام دادی، مثل ورزش، تغذیه مناسب، ولی هنوزم مشکل خواب داری، اینا میتونن کمکت کنن. فقط یه نکته رو روشن کنم. من اصلاً نمیخوام مکمل‌ها رو تبلیغ کنم. فقط دارم چیزایی رو معرفی میکنم که توی مطالعات علمی معتبر تأثیر مثبتشون ثابت شده. یکی از اینا منیزیومه. البته منیزیوم انواع مختلفی داره و بعضی از اونا تأثیر بهتری روی خواب دارن، مثل التریونات منیزیوم. ولی حتما قبلش با پزشکت مشورت کن. ماده دیگه التیانین هست. من معمولاً 100 تا 200 میلی گرم التیانین مصرف میکنم و این کمکم میکنه ذهنم رو خاموش کنم و راحت تر بخوابم. جالبه که جدیداً توی خیلی از نوشیدنی های انرژیزا هم از التیانین استفاده میکنن. چون کمک میکنه اثرات منفی کافئین مثل استراب و لرزش دست کمتر بشه. فقط یه نکته. ترکیب منیزیم و التیانین برای بعضیا باعث خواب خیلی عمیق میشه. طوری که صبح سخت از خواب بیدار میشن. پس باید خودت امتحان کنی و مقدار این چیزا رو تنظیم کنی. ولی بازم تاکید میکنم. اگر میخوای از این روش ها استفاده کنی، اولویتت نباید مکمل ها باشن. اول از همه باید نور مناسب در طول روز رو جدی بگیری. بعدش رژیم غذاییت رو درست کنی، بعد فعالیت بدنی رو مد نظر قرار بدی و در نهایت اگر لازم شد به مکمل ها فکر کنی. ملاتونین رو قبلا دربارش صحبت کردیم. پس میریم سراغ یه مکمل دیگه. مکمل دیگه که میتونه مفید باشه اپیجنین هست. اپیجنین از بابونه گرفته میشه و مصرف 50 میلی گرم ازش میتونه به خواب آلودگی کمک کنه و باعث بشه راحت تر بخوابی و خوابت هم عمیق تر بشه. ولی یه نکته مهم اینه که اپیجنین یه مهار کننده نسبتاً قوی استروژنه. پس خانم هایی که میخوان سطح استروژن بدنشون بالا بمونه بهتره اصلا ازش استفاده نکنن. مردها هم باید این موضوع رو در نظر بگیرن، چون بدن مردها هم به یه مقدار مشخص استروژن نیاز داره. اگه استروژن خیلی پایین بیاد میتونه روی میل جنسی، عملکرد ذهنی و کلی چیز دیگه تأثیر منفی بذاره. پس اپیجنین برای بعضیا ممکنه تأثیر قوی روی کاهش استروژن داشته باشه. پس با دقت استفاده کن.
Now, I want to be very clear. I am not pushing supplements. I'm just pointing you towards some things that have been shown in peer-reviewed studies to have some benefit. The first one is magnesium. There are many forms of magnesium, but certain forms of magnesium can have positive effects on sleepiness and the ability to stay asleep, mainly by way of increasing neurotransmitters like GABA. There are a lot of forms of magnesium out there, but one in particular is magnesium threonate. THREONATE, which you have to check to see if this is right for you. Check with your doctor. The other thing is theanine, THEANINE, theanine. 100 to 200 milligrams of theanine for me also helps me turn off my mind and fall asleep.
روایت پادکست منبع این اپیزود به پایان رسید. حجم اطلاعاتش یکم بالا بود. اینم بگم. آخر این قسمت یه حرف شیرین میزنه. میگه ممنون که وقت گذاشتی و گوش دادی و از همه مهمتر ممنونم که به علم علاقه داری. واقعا خوبه که بتونیم از دستاوردهای علمی استفاده کنیم و خب علم دیگه هر روز یافته‌های بیشتر و کاملتر گاهی هم متناقض به نظر میان. هیچیش قطعی نیست. حالا یکم خودم برم رو منبر. اینکه شما بتونین کیفیت خوابتون رو بهتر کنین کار یه شب نیست. یعنی یه سری مقدمات داره. امروز خیلی علمی داستان خواب رو فهمیدیم. ولی چند تا نکته اضافه کنم شاید به کارتون بیاد. قبلا هم گفتم خواب جواهره. هر 10 دقیقه خواب بیشتر کیفیت عملکرد بدن و مغز رو بالا میبره. پادکست دایری آف سی ای او با عنوانه The woman who helps athletes sleep, stop having showers just before bed. New science. Lappuccino phenomenon you need to know. که اصلا عنوانهای اپیزودهای دایری آف سی ای او خیلی ربطی به اطلاعاتش نداره و بیشتر میخواد قلاب بندازه و آدم ها بیان گوش کنن. اما مهمان این برنامه دکتر چری متخصص خوابه و خیلی اطلاعات خوبی میده. لینک پادکستش رو تو توضیحات میذارم و اگه دوست داشتید گوش کنین. اما نکاتی که میخواستم بگم از گفتگوشون، یکی اینه که میگه اگه میخواین خوابتون بهتر شه، مثلا 2 ساعت بیشتر بخوابین، باید هر شب 10 تا 15 دقیقه تلاش کنین بیشتر بخوابین. یعنی اگه الان 6 ساعت داری میخوابی و میخوای بکنیش 8 ساعت، تقریبا 2 هفته زمان میبره که روتین بشه. نکته دوم این که عملکرد ورزشکارها و مدیر عاملهایی که این خانم دکتر باشون کار کرده نشون داده که 20 دقیقه خواب بیشتر چقدر تأثیر مثبتی داشته. نکته سوم که خانم چری به ما میگه اهمیت بهداشت خوابه. حالا بهداشت خواب چیه؟ یعنی اینکه جایی که میخوابیم تاریک باشه، صدا وجود نداشته باشه. اگر صدا هست از گوشگیرهای خوب استفاده کنین یا موسیقی پس‌زمینه گوش بدین. مل رابینز هم تو پادکستش یه نکته خوب راجع به خواب گفت. اونم این که اگه میخوای 8 ساعت بخوابی باید 9 ساعت تو تخت باشی. چون به محض اینکه میری تو تخت که خوابت نمیبره. پس برنامه ریزید اینطوری باشه که 1 ساعت قبل تایم خواب تو تخت باشی. و نکته آخر، و اینو هر چقدر بگم کمه، بردن موبایل تو تخت قبل خواب و بدتر از اون سراغ موبایل رفتن اولین کار وقتی چشامونو باز میکنیم افتضاحه. البته که واقعا کار سختیه. یه اعترافی بکنم، من الان خیلی وقت اینو میدونم ولی هنوز نتونستم این عادتمو ترک کنم، چون کار یک شب نیست. یه اپیزود مجزا هم باید درباره این با هم صحبت کنیم که موبایل با مغز ما چیکار میکنه، مخصوصا فضاهایی مثل اینستاگرام، توییتر، تیک تاک. عادت کردن به روتین جدید طول میکشه. باید قدمهای کوچیک کوچیک برداریم، چون هممون به این موبایل‌های کوفتی معتادیم. یه اصل هم هست که باید تو ذهنمون داشته باشیم. تغییرات رفتاری تدریجی و زمانگیره. رفت و برگشت داره. نه زمانی که به چیزی علم پیدا کردیم خیلی جوگیر بشیم، نه زمانی که نتونستیم تغییر رو ادامه بدیم افسرده شیم و ول کنیم. درباره این نحوه ایجاد تغییر عادات و پیدایش عادات جدید کتاب‌ها و منابع خوبی هست. تو جلاکس هم درباره‌اش حرف می‌زنیم. اوصیکم و نفسی به صبر و حوصله و مدارا با خود. خب، رسیدیم به پایان اپیزود 10 جلاکست که راجع به خواب بود. تو این اپیزود یکم درباره مکانیزم‌های خواب گفتیم. درباره اثر نور روی مکانیزم‌ها و یکم هم درباره مکمل‌های غذایی که روی خواب ما تأثیر داره صحبت کردیم. خواب رو جدی بگیریم. هم کیفیتش و هم کمیتش. لینک منابع این اپیزود و پادکست های مشابه رو توی توضیحات و همچنین کانال تلگرام جلاکست میذارم. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردهاتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کاست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. احسان مجتهدی در هماهنگی های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت صفحه جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو نیستان هم برای ضبط این پادکست متشکرم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.